محمد و عجل فرج آل محمد.
عرض کنم سه صورت ایشون مطرح کردن در شک در قرینه متصله. منشأ شک شما چیست؟ ایشون از جهت منشأ شک تقسیم را مطرح کرد، نه از جهت اینکه شک در چی داریم میکنیم، چه قرینه ای، در چه ظروفی. نه، شک منشأ شک ما در قرینه عرض کردم. حالا چه اصل سخت رو میدونیم چه نمیدونیم فرقی نمیکنه. منشأ شک و غفلت سامع و راوی و اینهاست، یه وقت غفلت ببخشید سامع، یه وقت غفلت ناقله که فرقش رو دیروز گفتیم. میتونستن بگن یه وقت هم غفلت متکلمه، ولی این اصلا دیگه فرضش مطرح نکردن، چون کندم دیگه فرض غلطیه و درست نیست، بالاخره متکلم غفلت نمیکنه، شاید مطرح نکردن. متعرض شد بعضی شاید منظورشون از اصل عدم قرینه این باشه، چون این مربوطه به تطابق دلالت با مراده، و حالا این دو فرض دیگری که شهید مطرح کردن که غفلت سامع و غفلت راوی باشه مربوط به دقت سنده، نه به تطابق دلالت و مراد. در حقیقت صورت ثالث هم که اصلا ناشی از این چیزا نباشه، نقل نشده، قرینه شاد بوده نقل نشده، ولی بارون اومده بوده، کاغذ پاره شده بوده، نمیدونم خدمت شما عرض شود که بارون اومده بوده یعنی پاک شده بود، یا کاغذ دیدکش پاره شده بود، یا مثلا احتمال میدیم که مثلا فرض کنید تحریف، زلمه تحریف کرده، یا فراموش شده، میدونیم فراموش شده، نمیدونیم چی بوده، یعنی این. یا عرض کنم که مثلا دیگه چی بگیم، یه مورد دیگه ای که من مشخصه حالا هم ذهنم نیمه. خلاصه ناشی از غفلت راوی و ناقل یا سامع نباش، حالا اضافه کنیم یا متکلم نباشه. اینجا دیگه ما نمیتونیم اصل عدم غفلت جاری کنیم، با اصل عدم غفلت بگیم قرینه در کار نیست، چون مشکل غفلت نیست. احتمالات دیگری که این احتمالات مافی نداره، ممکنه واقع شده باشه. بخونیم صورت ثالثه را. از صورت ثالثه یکون شک فی وجود قرینه غیر ناشی باشد از احتمال غفلت، از احتمال اسقاط مذکور هم ناشی نباشد. اسقاط ناقل، اسقاط مذکور، اسقاط ناقل، که اسقاط ناقل گفتیم میتونه اسقاط اختیاری باشه که خلاف وساقت اون ناقل هست، میتونم نه غفلت هم با غفلت هم توضیح بدیم و بگیم غفلت ناقل غیر از غفلت سامع و راوی است. عرض کردم اون وقتی که میشنوه غافل نیست، ولی وقتی نقل میکنه غافل باشه، ممکنه این. حالا همین اینو من یادم رفت بگم، حالا بعد عرض میکنم. فلا یمکن الرجوع الى اصالت ظهور ابتداء، اینجا نمیشه رفت سراغ اصالت و ظهور ابتداء، نمیشه رفت سراغ اصالت و ظهور. چرا نمیشه بری سراغ اصالت و ظهور؟ چون اصلا تو نمیدونی چی گفته شده که بعد بخواد ظهور اون حجت بشه. ظهور اون چی که گفته حجته، شما شک داره چی گفته. لشک فی موضوع ها و ها ظهور و تصدیق، ظهور تصدیقی نمیدونی، وقتی قلبی متصله گفتیم مشکوک باشه، ظهور تصدیقی هم مشکوک میشه، درسته؟ ولا یمکن تنقیح و موضوع ها به اجراء اصالت عدم القرینه، موضوعش هم نمیشه تنقیح کرد به اصل عدم قرینه، چون اصل عدم غفلت که نداریم، حیثیت کاشفه در کار نیست، درسته؟ اگر غفلت محسوب میشد این عدم نقل، اصل عدم غفلت در مورد یک ضابط در حقیقت راوی این نفی میکرد رو، ولی اینجا ما الان حیثیت کاشفه ای نداریم. البته عرض شد گاهی اوقات ممکنه، چون عادتا اصل عدم غفلت جاریه، این جریان از نگاه عرف متسامح توسعه پیدا کنه، یعنی مثلا عرف توجه نمی کنه که این غفلت مثلا فرض کنید که غفلت طبیعی است، اصل عدم غفلت نفیش نمی کنه، یا توجه نمی کنه که خدمت شما عرض شد که اصلا شاید چیزی راوی انداخته باشه، چون فرض کنید غرض نقل راوی از یک روایت شاید یک حکمی باشه. مثلا فرض در ابواب فقهی میگن آقا ذیل یک باب فقهی اگر روایتی رو مطرح کردن، آیا من میتونم در ابواب دیگه از این روایت استفاده کنم یا نه؟ این سواله. اگر روایتی را در یک باب فقهی مطرح کردم، میتونم در ابواب دیگه از روایت استفاده کنم یا نه؟ مسئله است. خب آدم توجه به این سوال اصلا نمی‌کنه، میگه چه فرق میکنه اگه این روایت ظهور داشته باشه نسبت به باب دیگه به درد بخوره؟ خب من استفاده میکنم دیگه، چه مشکلی هست؟ در حالی که میتونیم به صورت فنی گاهی اوقات ما اشکال کنیم، بگیم اینجا مجرای اصل عدم غفلت عقلایی واقعا نیست. چرا نیست؟ چون اون وقتی که راوی متمرکز برای یک استفاده فقهی این روایت رو بیاره، خیلی طبیعیه به اینکه یک بخشی از روایت رو اگر اسقاط کرد، او در حکم دیگری که مثلا من در مقام بیان اون حالا اینجا نیستم میتونه لطمه بزنه، من اونو نندازم، اونو ذکر کنم. نه، این میتونه یه غفلت طبیعی گاهی باشه. خب این اشکال گاهی اوقات باعث میشه ما نتونیم از روایات در یک باب در ابواب دیگه استفاده بکنیم، ولی کسی به این توجه نمیکنه. مثلا درسته؟ شاید حیثیت کاشفه تطبیق نکنه، ولی تسامحا تطبیق میکنن، اصل عدم غفلت رو تطبیق میکنن. فهمیدید چی گفتم؟ نفهمیدید؟ مبهم بود؟ ببینید، دخالت قرائن در معانی وضوحش تشکیکیه. یه سری قرائن دخالتش در معانی خیلی لطیفه، به این راحتی مورد توجه قرار نمیگیره. اینجور مواردو که اصلا بعضا گفته میشه که اگر احتمال وجودشو بدیم نمیتونیم بگیم چون نیست پس نبوده و راوی اسقاط نمی کرده، چون خیلی طبیعیه اصلا راوی توجه به این که این قرین دخالت در معنا داره نکنه. این میشه یک قفلت عمومی. قفلت عمومی اصل عدم قفلت نداره، منطقا نداره. حالا ممکنه شما ادعا بکنید که نه منطقا نداره ها، ولی تسامحاً اصل عدم غفلت رو به عنوان کبرای کلی میگیرن و اجرا میکنن تا گاو و ماهیش میرن. یکیش اینه که میگن آقا بالاخره این در معنا دخیل، راوی غفلت نمیکنن، در حالی که میگیم نه راوی خیلی هم طبیعی که غفلت بکنه. غفلت طبیعی، اصل رفعش نمیکنه. این یه چیزیه که پذیرفته شده دیگه. یعنی اگر ما احتمال یک وجود یک قرینه ای رو بدیم که خیلی لطیف باشه دخالتش در معنا، واقعا مشکله. چه کار کنیم آقا؟ بیایم بگیم که نه این قرینه نبوده ولی راوی نگهش می‌داشت. باید احراز کنیم قرینه نبوده. نمیتونیم به صرف اصل عدم غفلت اتکا کنیم. این فهمیده شده، پذیرفته شده. نمیگم تسامحاً اینجا اصل عدم غفلت جاریه، اما عرض کردم دخالت در قرائن در معانی تشکیکیه. این در مورد قرینه‌ای بود که خیلی ظریفه. ولی اگه اینقدرم ظریف نباشه، ولی ممکن باشه یه وقتی هم چون ما متمرکز روی یک معنایی و یک استفاده از روایت نیستیم، به دخالت این قرینه در افاده معنا توجه نکنیم، چون تمرکزمون روی اون حکم نیست، روی اون استفاده نیست. دقت کردید؟ این جور موارد معمولا یعنی انقدر لطیف و ظریف نیست که آدم بگه خیلی طبیعی ازش غفلت بشه. نه، اگه سلب تمرکز بشه، اگه حواست جای دیگه ای باشه، غفلت طبیعیه. دقت میکنی؟ اگه تو دنبال استفاده خاصی از این روایت باشی، غفلت طبیعیه. حالا اگه حواست جمع باشه، غفلت طبیعی نیست. اینجا اصلا غفلت داره، منتها همینجا اگر این راوی بیاد این روایت رو در یک باب فقهی بیاره برای استفاده خاصی، میتونیم حکم دیگری در باب دیگری رو از این روایت استفاده کنیم اگر احتمال بدیم قرینه این چنینی که اگر انسان تمرکزش روی مطلب آخری باشه ازش غفلت میکنه، چنین قرینه‌ای وجود نداشته. اینو میتونیم نفی کنیم؟ منطقا نه. ولی تسامحاً شاید آره، یعنی کسی به این اشکال توجه نمی‌کنه و عکس می‌کنه. این میشه اجراء اصل عدم غفلت بر اساس تسامح عرفی، اجرای واقعیش نیست. دقت کردی؟ این تو فقه گاهی تأثیر داره. خب به هر حال اگر ناشی از اصل عدم غفلت نبود ما نمیتونیم نفیش کنیم، پس نمیتونیم دال رو پیدا کنیم، پس نمیتونیم دلالت رو پیدا کنیم، پس نمیتونیم حجیت ظهور رو ادعا کنیم. موضوع، یعنی نتیجه این مطلبی شد، موضوع حجیت ظهور را چی تشکیل میده؟ اصل عدم قرین. چون ظهور را اصل عدم قرین است که به ما میفهمونه چیه. چرا؟ چون دال را اصل عدم قرین است که به ما میفهمونه چیه. ما دلالت این دال رو میدونیم ولی نمیدونیم دال چی بوده، درسته؟ اصل عدم قرین دال رو نشون میده، دلالت اون دال رو میدونیم، ظهور رو پیدا میکنیم، اصالت ظهور اجرا میشه. پس موضوع اصل ظهور که ظهوره به برکت اصل عدم قرینه درست میشه. پس رابطه اصل عدم قرینه و اصل ظهور چیه؟ اصل عدم قرینه موضوع ساز برای اصالت ظهوره، درسته؟ پس این حرف شیخ درست نیست که هویت اصالت ظهور خود اصل عدم قرینه است. این حرف درستی نیست. هویت اصل ظهور شیخ فرموده خود اصل عدم قرینه است. این حرف اشکال داره، چون اصل عدم قرینه موضوع سازه، دو جریان متفاوت دارن. اصل عدم قرینه دال رو به تبع ظهور رو به دست ما میده، حجیت ظهور رو اصالت ظهور، یعنی این ظهور مطابق مراد است، یه چیز زن نیست، شاید مطابق باشه شاید نباشه. اصل ظهور میگه این زن رو قبول کن. اصل ظهور اجرای خودش رو داره، اصل عدم قرینه هم مجرای خودش رو داره. و ما گفتیم البته این رو میشه دفاع از شیخ کرد. چجوری؟ چون منظور شیخ اصل عدم غفلت متکلم و اصل عدم قرینه از نوعی متکلمه، یعنی میگه اصل این است که متکلم به قرینه که ابراز نکرده اتکا نکرده، ابراز نکرده پیش‌فرضه. از کجا میفهمی ابراز نکرده؟ ربط به سند داره. چه ربطی به دلالت داره؟ بلازا این اصلا اینجا مطرح نمی کنی. اصل عدم قرینه که تو دلالت مطرح میکنیم که به سند کار نداره. اون شما درست میگی. اگر اصل عدم غفلت نمیدونم راوی و سامو اینا بخواد معیار ما باشه و بخوایم وجود قرینه ابراز شده را، ببخشید اصل ابراز قرینه، اصل ابراز قرینه را بخوایم نفی بکنیم، اصل ابراز قرینه را بخوایم نفی کنیم، اون بله اون موضوع ساز بر اساس ظهور، ولی منظور شیخ اون نبوده. حق هم داشتی که منظورش اون نباشه، چون اون اصلا ربط سند داره، ربط دلالت. این دفاع ما از شیخ بود. مرحوم آخوند یه چیز دیگه فرموده اصل عدم قرینه و اصل ظهور دو اصل نیستن. شما اجتماع میکنید که میگید دو اصلن و اصل عدم قرینه موضوع ساز برای اصالت ظهوره، ولی شیخ هم اشتباه کرد که فرمود هویت اصالت ظهور اصل عدم قرینه است، بلکه برعکسه، هویت اصل عدم قرینه اصالت ظهوره. یعنی به عبارت دیگه تنها کاری که عرف میکنه اجرای اصالت ظهوره، هیچ عرف نمیره اجرای اصل عدم قرینه کنه. بعد بیاد بگه موضوع ظهور رو پیدا کردم، آخ جون اصالت ظهور جاری کنم. اصلا عرف که با دلیل مواجه میشه دوتا کار نمیکنه، وجدانن یه کار بیشتر نمیکنه، میگه ظهورش اینه، الحمدلله حجت، ظهور رو پیدا میکنه، ظهور همینی که جلو چششه، ها میره کتب لغت نگاه میکنه یا چیکار میکنه، وجدان میکنه، ظهور اینی که جلو چششه پیدا میکنه، بعد میگه چی آقا؟ الحمدلله این حجت اصالت و ظهور. اصلا ما اصل عدم قرینه نداریم آقای شیخ، ما اصلا اصل عدم قرینه نداریم. ما توجیهمون برای من رومون شیخ صد طبیعتا اشکالش چیه اینجا؟ میگه آخه این چه حرفیه شما میزنید؟ من باید اول بفهمم دال چیه، بعد دلالت چیه، بعد بگم ظهور رو پیدا کردم، حالا بگم آخ جون اصالت و ظهور. برای اینکه به این ظهور برسم بگم آخ جون ظهور رو پیدا کردم، موضوع اصالت و ظهور دروشه، آخ اصل عدم قرینه باید جاری بشه دیگه. لکن حرف آخوند اینه آقا شما وجدانتون دوتا کار میکنید، یا خطابی مواجه میشید ظهور اینو میگیرید عکس میکنید. یعنی مدعای مرحوم آخوند عملا اینجور قابل تبیینه که شاید بگیم عرف اصلا از تفاوت، دقت کنید، تفاوت ماه و الواقوب، دقت، از تفاوت ماه و الواصل و ماه و الصادر غفلت میکنه. جایی که اصل صدور مشکلش حل شده، راوی ثقه است. در جایی که اصل صدور مشکلش حله و راوی ثقه است، از اشکال در کیفیت صدور، یعنی انطباق تام بین ما هو الواصل الی و ما هو الصادر من المتکلم، اصلا غفلت میکنه، دویت رو توجه نمیکنه که برای حل معضل دویت، یعنی برای اثبات اتحاد، نیاز به جریان اصل عدمه قرینه داشته باشه. فلذا مستقیما میگه این خطاب راویش ثقه است، الحمدلله ظهورشی نقص میکنم، اصلا اسم اصل عدم قرینه رو نمیاره، اسم اصل عدم قرینه رو اونجایی میاری که پس از این که اصل صدور را فهمیدی، احتمال بدهی کیفیت صدور غیر از کیفیت وصول باشد. این دوئیت رو نیاز به حلش داشته باشی، بیای اجرا اصل عدم قرینه‌ای بکنی که موضوع ساز خواهد بود برای اصالت وصول. دقت کردی؟ لکن از این تسامح میشه، تسامح که شد یه کار اتفاق میفته، اصالت ظهور جاری میشه. دقت کردی؟ اصالت ظهور. حالا شیخ همین میگه، همین اصالت ظهوری که توی آخوندم یکی که جاری میکنی، اصل عدم قرینه متکلمه، یعنی اصل عدم اتکای به قرینه ابراز نشده است. حالا اون یه دعوای دیگه است، اصلا آخوندم از شیخ اینجوری که من توضیح دادم نفهمید. اصل عدم قرینه هم که آخوند میگه همین چیزیه که بقیه میگم، ولی ایشون میگه لازم نداریم بهش، چون دوئیت بین ما هو الواصل و ما هو الصادر پس از این که وثاقت راوی و اصل صدور ثابت است، اصلا تشکیک درش نمیشه، شبهه نمیشه که بخواد نیاز داشته باشه که اصل عدم قرینه جاری بشه. این توجیه ما برای کلام مرحومه آخونده، کلام مرحوم شهید صدر هم که فنی واضح روشن، شما بخوای زور رو به دست بیاری اول باید دال رو به دست بیاری. اینی که به من رسیده کی گفته منطبق با اون چیزیه که صادر شده؟ ما احتمال این رو میدیم که منطبق نبود، شاید بدون و اولا احتمال ندیم، ولی این اختلاف ها رو اشتباه ها رو دیدیم، اینقدر دیدیم که ما فقیه دیگه احتمال میدیم. وقتی احتمال دادیم در کلام متکلمی و در فضا و شرایطی که ابتعاد زمانی مشکل بودن انتقال و کذا و کذا احتمال اختفاء قرائن را قابل توجه کرده، اینجا دیگه تسامح هم نیست، باید بیایم با اصل عدم غفلت اولی، دومی، سومی، چهارمی، پنجمی، ششمی، هفتمی، با هفت واسطه به ما رسیده، بعد نسخه تازه، بعد نسخه، نسخه بعدیش، نسخه بعدیش، نسخه بعدیش، اینا رو درست کنیم که تازه شاید شما قبول نکنید ما اینا رو درست کنیم. یه راوی برای شما نقل میکنه اصل و غلای عدم غفلت هست، وقتی سه چهار تا واسطه شد احتمال هی افزایش پیدا میکنه، بعد ما تو نسخه نسخه مسئله پیدا کرد احتمال افزایش پیدا میکنه. آیا مجموعه این احتمالات هم دیده بشه بازم اصل عدم غفلت جاری میشه؟ اساسا باید مجموعی به این مسئله نگاه کرد یا دونه دونه جاری بشه؟ کافیه، این یه بحثی است که اگه نتونیم حل کنیم بعد بریم سراغ انسداد. دقت کردی؟ خب اینا از بحث اصل عدم قرینه ایشون، من نوارات تمام میکنم بعد میخوام برگردم ساختار بحث اصل عدم قرینه رو یه بار دیگه بگم، یه چیزایشو نگفتم یه بار دیگه بگم، بذارید دوباره تمام بشه بعد خدمت شما هست. کجا خوندم؟ به مذاکرنا اتا زر که اصل زور اصل عدم قرینه هر کدوم اصل اوغلایی در مورد خودشون هستن، اولی در هر موردی که زور تصدیقی رو درش احراز بکنیم میاد. حالا ظهور تصدیقی رو احراز کنیم وجدانن یا به اصل اوغلا یا آخر، چون ظهور رو بفهمی اصلا ظهور جاری میکنی، نفهمیدی که بیچی نمیتونی جاری. دومی جایی که شک در قرینه متصل احتمال غفلت داری میاد، بعد چه کار میکنه؟ موضوع قبلی رو ثابت میکنه، موضوع اصلا ظهور رو ثابت میکنه. حالا یرجع عدل اصلین الان آخر خلافند شیخ که ارجع اساس زور الا اصل عدم قرینه، گفته هویت اصل عدم قرینه است، اصل عدم قرینه به خاطر اینکه از نهایه متکلم و اینا که متکلم ظهورش مرادشه، اصل عدم قرینه متکلم یعنی ظهورش مرادشه، این اتکا نمیکنه به قرینه که ابراز نکرده. ولی صاحب الکفایه عیسی ارجع اصل عدم قرینه الا اساس زور، صاحب کفایه فهمیده وجدانا ارت دو تا کار انجام نمیده، صاف میگه این ظهورش، خدافظ شما و خدافظ شما. اما میخوام برگردم چیکار کنم اصل عدم قرینه متصله رو از اول ساختارش رو بیان بکنم. کی سوال داشته جان شما؟ اصلا من با چیز بگم حالا لزوم ندارم حتما
کلام عادی حتی این کلام کلامی داره به همیت باشید چند شخص داره همیت باشید و بعضی مسئله بشید
بله بله درست هر شما هم درست بله این کار اهمیت مسئله و امور دیگه و اینا میتونه باعث بشه این تشکیک ها زنده بشه و تسامح مال همه جا نیست. درست. خب خدمت شما عرض شد که حالا از عدم قرینه از اول ما چند فرض براش مطرح یه بازخوانی از این قضیه بکنیم. آقا این ظهور ذاتی و موضوعی رو مطالعه کنید برای شنبه، بحث داریم، خیلی بحثی که اینجا شده ناکافیه. البته همینم که ایشون فرموده همینم نمیگن، کار نداریم، جای دیگه هم نیست، خصوصا تقریبا همین قد، خیلی بیشتر از این نیست یعنی، ولی خیلی کار داره، یعنی این بحث خیلی مبنای مهمیه در حالا ممکن نمیرسیم بحث کنیم، ولی فکر کنید هر چقدر فکر باشه، سوال باشه، چیز باشه، یه خورده بشه بریم جلو یکم. روش استنباط، دنبال چی هستیم تو ظهور، دنبال چی باید بگردیم، چی حجته، تو روش فقهی هم تأثیر داره، تو خیلی چیزا هست. خب خدمت شما عرض شود که بحث آره آقا کجاها اصل عدم قرینه بحث میشه، اصل عدم قرینه متصل مواضع شما گفتیم، ما از رو مواضع بحث کردیم چون اینجور بحث میکنن. ایشون مناشی شک را معیار قرار داد، چون اصل عدم غفلت بخواد جاری بشه، یعنی بخواد اصل عدم قرینه منطق داشته باشه، روی مناشی باید تمرکز کنی. گفتیم دلیل این که ایشون اینجوری تقسیم میکنه اینه که میگه معیار در اصل عدم قرینه اصل عدم غفلته، پس باید بری سراغ منشأ های منشأ غفلتی. اینا چه کار داری ظرف قرینه و شکل قرینه کجاست؟ ولی ما همون ظرف و شکل رو بگیم که آقایون گفتن و بحث شده و اینا، جامعش رو داشته باشیم، یه جایی ببینیم هر مشکلی رو باید کجا چجوری حل کنیم، بلکه بحث باز بشه اون بهتره. ببینید گفتیم سه ظرف در اصل عدم قرینه جای بحث داره. یه ظرف ظرفی است که شما میدونی یه چیز افتاده ولی نمیدونی متصل بوده یا نبوده. یه ظرف جاییه که میدونی متصل افتاده ولی نمیدونی قرینه است یا نه. اون صورت اول این که نمیدونی قرینه است که نه، ولی میدونی افتاده، منتها نمیدونی متصل یا منفصل. دومی این که شاید من برعکس گفتم جلسه قبل ترتیبش، دومی که میدونی متصل افتاده ولی نمیدونی قرینه هست یا نه. خب پس جلسه قبل بگیم، پس اینو اولی میگیم، یعنی مفقود متصلن متصلتن نمیدونی قرینه هست که نه، شک در قرینیت مفقود متصلتن. تعبیر بهتر از موجود چیه؟ مفقوده. شک در قرینیت مفقود متصلتن داری، میدونی متصل مفقود شده، نمیدونی قرینیت داری. حالت بعدی شک در قرینیت مفقود داری، مفقود که نمیدونی متصل یا منفصله، فقط میدونی مفقوده، شک در قرینیت مفقود داری. این دومی. سوم اینی که اصلا مفقود بودنش معلوم نیست، پس شک در وجود قرینه داری. یه چهارمی هم باید گفت که ما نگفتیم، شک در وجود قرینه که میگن بعضی وقتا منظورشون اونه، یعنی یه چیزی هست الان هم داری میبینیش نمیدونه قرینه است یا نیست، این یه چیز دیگه میشه. ها؟ شک در قرینه موجود گاهی به جامعه اینا میگن که میدونم یه چیزی بوده و افتاده، نمیدونم قرینه بوده یا نه، یه وقتا نه دارم میبینمش ولی نمیدونم قرینیت داره یا نه. هر دو اینا رو گاهی میگن شک در قرینیت موجود، گاهی هم فقط به اینی که الان هست میبینیش میگن شک در قرینیت موجود، ولی اینا با هم فرق داره اصلا بحثش. حالا عرض میکنم
دومی بود یه چیزی افتاده هم نمیدونیم متصله بوده یا منفصله
و نمیدونیم قرینه بوده یا نه.
بله
اگه بدون قرینه بوده منفصل هم باشه فرقی نمیکنه. خب حضور اصلا نداره، تو حجیت که اثر داره دیگه، ما حجیت میخوایم بحث کنیم. خدمت شما عرض شد که حالا اینا هر کدوم هر شقی تفصیلی در بحث نیاز داره. این شکی که الان اضافه کردیم و گفتیم شک در قرینیت موجودی که میبینیمش هست، نمیدونی قرینیت داره یا نه، این خودش انواعی داره، باز انواعی داره خودش. یه وقت شما شک داری چون شما بلد نیستی، یعنی ابتعاد اصل نص سبب شده من شک کنم، این یه احکامی داره. یه وقت نه شما بلدی احاطه به عصر نس داری، ولی خود عرف بدبخت اون موقع هم شک میکرد در قرینیت این موجودی که میدید. حالا شک میکرد در قرینیت این موجودی که میدید. خود این باز دو صورت داره. شک میکرد در قرینیت این، یعنی شک در قابلیت این للقرینیه میکرد، یا شک در اتکای متکلم به این به عنوان قرینه میکرد. این دوتا باز با هم فرق دارن. ممکنه ما یه جا احتمال بدیم با اینکه یه چیزی قابلیت اتکا به عنوان قرینه رو نداره، ولی متکلم به عنوان قرینه بهش اتکا کرده باشه. ممکنه این بگید یعنی اشتباه متکلم، این یعنی خطای یه چیزی به عنوان قرینه قابلیت نداره ولی شاید متکلم بهش اتکا کرده باشه، پس این خطاست، اصلا خطا نفیش میکنه، ولی اینطور هم نیست. این توضیح نیاز داره، اینطور نیست. گاهی اوقات یه چیزای قابلیت قرینیت ندارن ولی ما احتمال میدیم متکلم به عنوان قرینه بهش اتکا کرده باشه، با اصل عدم غفلت هم نمیتونیم نفیش کنیم. چرا؟ چون به طور طبیعی متکلمین ممکنه یک قرینه را کافیه برای یک شی را کافیه برای اتکا به عنوان قرینه ببینند، در حالی که واقعا کافی نیست. این یک خطای طبیعی در متکلمینه. چرا؟ چون معنا در ذهنشون حاضره، کسی که معنا در ذهنش حاضره توجه نمیکنه برای احضار معنا چقدر مقتضی و زور لازمه. خیلی اجمال گفتم. پس فرقه، یه وقت قابلیت قرینه را ما، قابلیت للقرینیه را ما شک داریم، یه وقت قابلیت قرینه را میدونیم وجود نداره ولی احتمال اتکای متکلم به عنوان قرینه به این میدیم. اینا هم اثر داره برای خودش. چیزی از ذهنم پرید باید میگفتم. حالا این سه صورتی که الان اینجا، حالا اگر ما قابلیت را بدانیم خودش این دو صورت داره، یه وقت قابلیت للقرینیه برای اجمال داره، یه وقت قابلیت للقرینیه برای بیان داره. اینا با هم فرق دارن و اینم باز اثر داره. یعنی وقت یه چیزی میارنش گاهی برای اجمال درست کردن، یه وقت میارنش برای تبیین، تبیین تقیید مثلا، تبیین توسعه مثلا. دقت کردید؟ چون حالا بحث داره دیگه، من اینا رو وارد نمیشم، میخوام چیز کنیم خیلی طول میشه، ولی شقوقی داره. همین که شما شک میکنی در قرینیت موجود شقوق مختلفی داره. حالا به یه اشاره بکنم، بعضیا گفتن اصل اینه که متکلم در مقام بیانه و اجمال گویی نمیکنه. گفتن پس اگه شک در قابلیت للقرینیه کردی با این میتونیم نفیش کنیم. حالا گذشته از اینکه این حرف درستی نیست که ما اصل در مقام بیان بودن است و اینا، بسیده متکلم چی گفته باشه، کلی نمیتونی بگی متکلم در مقام بیانه. ولی حالا فرضم این درست باشه، قابلیت للقرینیه ای که بخواد بیان بکنه رو نفی نمیکنه، بخواد اجمال درست کنه رو نفی میکنه و از این میگذاریم. این صورتی بود که جدید مطرح کردیم، ولی اون صوری که قبلا مطرح کرده بودیم، یعنی شک در قرینیت مفقود متصلتن، یا مفقود شک در قرینیت مفقود، حالا متصل منفصل، و شک در وجود قرینه. این شک در وجود قرینه گفتیم 5 تاست. چیا بود؟ یه وقت قرینه لفظی است، یه وقت قرینه حالیه در مجلسه، یه وقت قرینه شخصی است که تو مقصودین به افهام بحثش میکنن، یه وقت قرینه عامه است که میگن نمیشه کارش کرد. چرا؟ چون قرینه عامه از عدم غفلت نداره، چون متکلم خودشو یا راوی خودشو مسئول نمیبینه رو نقل کنه طبیعتاً، حتی اگه تو مقصود به افهامش باشی، چون میگه این عامه است دیگه، خود طرف باید بفهمه. حالا بعد میره تو کتاب گم میشه، این دیگه مفقود میشه این قرائن. متو برای حل این موزل بعداً اصل عدم نقل یا اصل ثبات فزورات رو مطرح میکنن که اصل عدم غفلت رو دور بزنن، بگن با اینکه اصل عدم غفلت جاری نیست ولی ما این موزل قرائن عامه رو حل میکنیم، که اینو بعد اونجا مطرح میکنیم. پس این قرینه شخصیه تو تفصیل مقصودی میفهم، اینا بعدن میاد. اون قرینه عامه رو با اصل عدم غفلت نمیشه حلش کرد ولی با اصل ثبات فزورات ممکنه بتونیم حلش کنیم، بعد بحث کنیم. یعنی دیگه اون بر اساس اصل عدم غفلت نیست دیگه، اصل ثبات مبتنی بر اصل عدم غفلت نیست، مبتنی بر استدلال دیگری است که بماند. و یکم لحنه که اصلا بحث نشده که اگر ما احتمال بدیم الهان تأثیر در معانی داشته باشه و تأثیرش انقدر فاحش نباشه که حتما خودشون متعهد ببینن که ذکر بکنن، تو کتابت که نمیاد، توی لفظ و اینا خیلی طبیعیه نقلش درست اتفاق نیفته، از صدم خطا اینو نفی نمیکنه. تأثیر لحن رو با چکا یواش مثلا امر کرد یا محکم کرد، پس وجوبه یا نیست، مولویت یا ارشاده. این شرط و وصف و با تأکید بر شرط و وصف آورد که قطعی مفهوم داشته باشه یا نه، اینا الهان خفی است که گاهی اوقات انقدر جلوه نمیکنه که راوی بگه باید بگم حتما، توجه نمیکنه اصلا. و خدمت شما عرض شد که این دیگه بحثش بحث نشده دیگه تقریبا، ولی قرینه لفظیه رو با غفلت راوی و اصلا دم غفلت راوی و سام و اینا حلش میکنن، قرینه حالیه در مجلس هم با همین حلش میکنن، با اینکه غفلت تو قرینه حالیه در مجلس بیشتر اتفاق میفته، ولی معمولا میگن بازم غفلت حلش میکنن. اون ستای بعدی هم که گفتم لحن که بحث نشده، قرینه شخصی تو مقصودین بفهم بحث میشه، قرینه عامه که اصلا دم غفلت نداره بخوای حلش کنی تو کجا بحث میکنی، اصلا دم نفع که بعدن میاد ان شاء الله. شک در قرینیت مفقود متصلتان یا مفقود متصل او منفصل رو چیکار کنیم؟ شهید صد میگه اگه استاد غفلت داشت خوبه، والا نه، میدونی راوی ضابط یه چیز رو انداخت، میدونی تختی کرد، کرد که کرد، حواسش دقت کردید. فقط ما یه چیزی گفتیم اونم که غفلت اگه طبیعی باشه استاد غفلت نداره، ولی اگر عرف توجه نکنه به اینکه این غفلت خاصی است که خیلی طبیعی اتفاق میفته، استاد غفلت رو تسامحا توسعه میده. جا افتاد؟ سوال ها میمونه بریه؟ حالا سوال هم داشتید بپرسید دیگه. یعنی اگه شما شک در ابراز بکنی در قرینه، این شک در ابراز رو با غفلت سامه و راوی باید حل کرد، چون اگه بوده سامه نشنیده، نقل نکرده، آره. پس این هدف که شک در ابراز رو بخوایم حل بکنیم با غفلت سامه و راوی و اینا باید حلش کنیم. و مشهورم که اصل عدم قرینه میگن منظورشون همینه، ولی شیخ که اصل عدم قرینه میگه منظورش اینه که متکلم اتکانه میکنه به قرینه که قطعا ابراز نکرد، اون مقطوعه ابراز نکرده، اینو بهش اتکا نمیکنه. حالا حرف اینه که این حرف شیخ اینجوری برداشت نکردن، حتی آخوندم اینجوری برداشت
نکرده.
و اگر کسی اینجوری که شیخ میره جلو بره، در حقیقت داره مشکل تطابق ظهور با مراد حل میکنه. پس این به ظهور ربط داره، ولی اونی که مشهور میگن که ما شک در ابراز داریم میخوایم این مشکل رو حل کنیم، به شک در ظهور ربط نداره، سند رو داره حل میکنه، فلذا حق داره شیخ اینو بگه. ولی بقیه اینجوری نفهمیدن. چرا بقیه اینجوری نفهمیدن؟ چون خود شیخ بعدن معضلاتی رو همین اصل عدم قرینه و این بحث و اینا میگه، اصل عدم قرینه داریم و فلان اینا، که اون معضلات همین شک در ابرازه. آره، بعدن تو همون بحث مقصودین به افهام و اینا ظاهرش اینه که داره همین مبنای اصل عدم قرینه رو جاری میکنه، در حالی که این اصل عدم قرینه اصلا به غفلت متکلم بر نمیگرده.
بنابر همون مبنای
ببینید، پس اگر این بحث یه خورده بگم، اگر ما شک در این داشتیم که آیا یک امری که میدونیم موجوده میبینیمش قرینیت داره یا نه، یه وقت ناشی از اینه که اصلا فضای عصر نص رو نمیدونیم و احتمال میدیم که این اون عصر واقعا به درد قرینیت میخورده و اصلا واضح بوده شاید برای گفت که این قرینه است، این اجمال لنابش میگن، اجمال ذاتی نیست، اجمال لناس، اجمال عرضی است، برای ما مجمل شد. این احکام متفاوتی میتونه داشته باشه، یه اجمال لنا چون نفی ظهور عصر نص نمی کنه، شاید ظهور داشته، آثار داره، آثار مختلفی داره، مثلا یکیش تو بحث ترک استیضاح و ایناست، اگر سوال کنه از حال زید از مولا مثلا که من با زید چیکار کنم، مثلا اکرامش کنم نکنم، بعد مولا بگه اکرام کن، زید برای ما مجمله، زید ابن عمرو، زید ابن بکر، ولی میگیم چه بسا اون موقع منصرف بوده و بلکه در مشترک لفظی حالا طبیعی هم اینه که منصرف باشه. حالا اگه فقط هم احتمال بدیم شاید منصرف به زید خاصی بوده، حضرت ترک استیضاح میکنه، نمیپرسه کدوم زیدو میگی، میتونم از این اطلاق به دست بیارم؟ نه، چون شاید ظهور داشته. اگه بدونم اون موقع مجمل بوده به برکت ترک استیضاح میتونم اطلاق استفاده کنم. اجمال لنا نفی ظهور اون موقع نمیکنه، اثبات اجمال اون موقع نمیکنه، پس باعث میشه نتونم از ترک استیضاح اطلاق استفاده کنم. دقت کردید؟ پس فرق میکنه این اجمال لنا باشه یا ذاتی، آثاری داره. یکی از آثارش اینه. یکی از آثار دیگه اینه که بعضی گفتن حاکم معنی نداره مجمل باشه. حاکم، حاکم حکومت، حکومت هم میره تو چیز اشکال لسان حاکم و ناظر معنی نداره که مفسر آره مجمل باشه. و خدمت شما عرض شد که در قطعا در اجمال عرضی این نمیاد. اگه کسی مبنا رو فرضاً قبول کنه، نمیتونیم حاکم و ناظر بودن یه خطاب به خطاب دیگر رو به خاطر اجمالش نفی کنیم مگه اجمال ذاتی نباشه، عرضی باشه. و آثار دیگه، آثار زیاد. خب حالا چه کار کنیم؟ ما اگه شک داریم اجمال عرضی بر ما وجود داره، نمیدونیم اصل نص هم این اجمال بوده یا نبوده، بعضیا میان با اصل عدم نقد میگن اون موقع این اجمال بوده. ها؟ اصل ثبوت، اصل ثبات بهش میگن. اصل ثبات در دلالات آقای سید، اصل ثبات در دلالات اقتضا میکنه اگه الان مجمل بوده اون موقع مجمل بوده، فلذا آثار اجمال اون موقع مثل ترک استیضاح، مثل حاکم نبودن، مثل کسا رو بار میکنی. درسته؟ لیکن مشهور اصل ثبات میگن اصل ثبات فی ظهورات، خودشون هم نمیگن فی دلالات، میگن فی ظهورات. در اجمال اصل ثبات رو قبول ندارن. نص هم هستا ولی ظهور رو نست، اجمال نه. دلیل داره بماند توی بحث اصل عدم نقل. خب اینو قبول نمیکن. فلذا اجمال لنا کار گیر میندازه در بعض آثار، ما نمیتونیم به آثار اجمال اصل نص عمل بکنیم. خلاصه یه چیزی اجمال داشت برای ما، نمیدونیم این قابلیت قرنیت داشت یا نه، نه ظهور ثابت میشه نه اجمال، اجمال هم ثابت نمیشه، آثار اجمال هم بار نمیشه. آثار احتمال بار میشه، آثار اجمال بار نمیشه. مثلا اجمال اگر به خاطر احتمالش علم اجمالی درست کرد که یا اینه یا اونه، پس علم اجمالی، پس حجت اجمالی داریم، اون که بار میشه، اون حرفی توش نیست. ها؟ ولی آثاری که بعد اجمال توش اثبات کرده باشه اونا بار نمیشه، مگه اصل ثبات رو قبول کنی در مجملات که معمولا قبول ندارن. خب بریم سراغ بعدی. اگر این قابلیت للقر، این شک در شک در قرنیت موجود مال اصل نص باشه، یعنی چی؟ یعنی خود اونا هم براشون مشکوک بوده. ما میگیم آقا خود اونا مشخص نبوده براشون که این قابلیت داره، با شواهد و اینا برسیم. یا مثلا فرض کن هیئت و ساختار و ایناست که میگیم خیلی بعیده تغییر در معنا اتفاق افتاده باشه. اگه الان اجماله اون موقع اجماله. مثلا فرض کن تو بحث استثناء متعقب جمل متعدده که این استثناء برمیگرده به اخیر یا به همه، اخیر رو که قطعا میگیره ولی قبلیار هم استثناء میگیره یا نه مجمله، مجملیه که این ساختاری خیلی دور از ذهنه بگیم اون موقع این اجمال نبود، اون موقع هم بوده طبیعتا، اجمال اون عصر ثابت میشه. درسته؟ خب اینجاها اصلا ظهور شکل نمیگیره. ولی گفتیم کلن این تفصیل دادیم، گفتیم و قابلیت قرینیت و اتکاب اون قرینه وجود داره یا احتمالش وجود داره، یعنی با اینکه قابلیت نیست احتمالش وجود داره. حالا سوال اینه که اگه با اینکه قابلیتش نیست احتمالش وجود داشت، این مخل به استفاده ما هست یا نیست؟ ممکنه کسی بگه بله احتمالش وجود داره ولی به ما چه؟ متکلم میخواست درست حرف بزنه، شاید غفلت کرده باشه. ما عرض کردم غفلت متکلم رو نمیتونیم به این راحتی نفی کنیم، چون طبیعیه متکلم غفلت کنه در مواردی از چیزی که قابلیت قرینیت نداره رو به عنوان قرینه اتکا کنه، ممکنه این طبیعی هم باشه. ولی دلیل نمیشه که چون این احتمال هست پس حجیت رو از بین ببره. پس اگر این استثناء مثلا قابلیت نداشت اتکابش بشه در جمله ما قبل اخیر، ولی احتمال میدادیم متکلم کافی دیده باشد، ممکنه بتونیم احتجاج بر متکلم کنیم، کشف مرادش نمی کنیم ولی ممکنه بتونیم احتجاج بر متکلم کنیم، چون غفلت متکلم ولو نفی هم نشه مسئولش خود متکلم. دقت کردی؟ این استدلال به ظهورات که می گفتیم ظهور در مقام احتجاج بر علیه متکلم قابل استفاده است ولو کشفش قطعی نباشه، اینو میشه اینجا بگیم، ممکنه این احتجاج رو بپذیریم. مثلا و ولی حالا اگر عرض کنم که قابلیت اتکا داشت، اونجا چه جور میشه؟ اینجا بعضی اومدن گفتن ولی قابلیت اتکا ذاتن داشته باشه، عرض شد میتونیم با اصل در مقام بیان بودن اینو نفی کنیم. اصل اینه که متکلم روشن حرف بزنه، پس از چیزی که قابلیت اتکا داره استفاده نکنی، یعنی میفهمی متکلم اتکا نکرده به حسب ظاهر حالش که در مقام افهام و بیان و روشنگوییست اتکا نکرده. خب این جوابش چیه؟ جوابش اینه که آقا این که متکلم در مقام بیانه درسته، ولی در مقام بیان بودن یعنی چی؟ یعنی در مقام بیان اون چیزی که گفته. اگه مجمل گفته در مقام مجمل، اگه ظاهر گفته در مقام اظهار همین ظاهره. در مقام بیان بودن پس از دلالته، نه قبل از دلالت. چرا میگه متکلم در مقام بیانه؟ چون کلامش ظهور داره. اگه ظهور نداشت ما نمیتونستیم بگیم متکلم در مقام بیانه. عادتا متکلمینی که یک چیز رو اظهار میکنن نسبت به اون چیزی که اظهار کردن در مقام بیانن، این واقعا مرادشون هم همینه و میخواستن همینه بگن و اینا. و الا کسی که مجمل گویی میکنم در مقام بیانه، همچه عادتی وجود نداره. و خیلی بعیده ما بگیم متکلمین عادتا اصلا از مجملات استفاده نمیکنن، این چیزی دور از ذهنیه. بله تو مشترک لفظی شاید ما اینو بگیم، ولی خیلی جاها نمیشه گفت. علاوه بر اینکه اگرم بتونیم بگیم حالا عادتا استفاده نمیکنن، معلوم نیست عادت کافی باشه. حالا عادته، ولی مواردی هم خلافش وجود داره. این که ما از عادت استفاده میکنیم، عادت در مقام بیان بودن، میگیم متکلم که یه چیز رو اظهار کرد عادتا در مقام بیانم هست پس باید حرفش اخذ کنی، این عادته داره تقویت میشه به اینکه یه چیزی هم اظهار کرده. دقت کردید؟ هر دوست، هم عادتا اونی که اظهار کرده مطابق مرادشه و در مقام بیان بوده و متوجه بوده، هم اظهار کرده. ولی وقتی یه اجمالی رو بیان میکنه بگه عادتا در مقام اجمال گویی نیست، فقط این عادت است. عادت به تنهایی تا وسوق نیاره کافی نیست. خلاصه این که الان بحث فل جمله اش دیگه، مثالاش و بحثای اصولیش و فلانش اینا توی موارد جزئی باید ببین بحث کنیم. ببینید بله نه تو معصوم نمیگیم، مگر یک کسی چی بگه؟ بگه بگه بله، بگه ما دلیل نداریم که به اسمتشون اتکا میکردن در تکلم، به اسمتی که
در
تبیین دین، بله حتی در تبیین دین و بیان احکام به اسمتشون، بله در اقراض نهایی به اسمت اتکا میکردن، ولی در انتقال معلوم نیست. انتقال غرض اصالی نیست که.
یعنی یه چیزی که متکلم حرفه‌ای باشه.
حالا بله درسته. یعنی یه غفلتیه که توقع نمیره که یک حکیم آگاه مرتکبش بشه. بله درسته. اینجوری میشه اینو نفیش کرد.
بعد تو این مسئله بعدی که فهمیدی زیل هم شک شک در قابلیت قلبیه بود.
اگر شک کنیم متکلم این خطاب قابلیت للقرینیت داره یا نه، ببخشید یعنی اگر شک کنی اتقا کرده یا نه، چون قابلیت للقرینیت داره، نه شک داری در قابلیت قرینیت، شک در قابلیت قرینیت که اجمال لناست، شک در قابل میدونم شک در قابلیت قرینیت که اجمال لناست، یعنی اینکه ما نمیدونیم اصلا این قابلیت قرینیت داره یا نه، این اجمال لناست. ولی یه وقت میگیم خود عصر نص این قابلیت قرینیت داره، به این معنا که ممکنه به عنوان قرینه به کار بره، ممکنه هم نره، هیچ کدومش هم خطا حساب نمیشه، در مرزه. قابلیت قرینیت به این معناست، نه اینکه بالفعل طبیعتا و عادتا به عنوان قرینه به کار میره، اون که قابلیت قرینیت نیست. منظور اینه از قابلیت قرینیت، ممکنه به عنوان قرینیت به کار بره، ممکنم نره. فعلیت قرینیت مطابق عادت نیست، قابلیت فقط هست.
شک ما در فعلیت،
شک در فعلیت. حالا شک در نمیدونیم این که احتمال داره به عنوان قرینه اتکا بشه، احتمال هم داره نشه، به حسب اینکه این قابلیت وجود داره و خطا حساب نمیشه هیچ کدوم از اینا، این میشه قابلیت قرینیت. اینجا متکلم اتکا کرد یا نکرد؟ اینجا ما مگر اینکه بگیم متکلم عادتاً چیزی که قابلیت قرنیت داره و در مرزه بهش اتکا نمیکنه، چون عادتا در مقام بیانه که گفتیم اینو نمیشه گفت و اگر هم باشه نمیشه، عادتش به درد نمیخوره، عادت چیزی رو اثبات میکنه، تو وسوخ باید بیاره ولی چیزی رو اثبات نمیکنه. ولی اگر عادت نبود منتها احتمال دادیم، اون وقت گفتیم با اصطدم غفلت نمیشه چه بسا مشکل رو گاهی حل کرد، چون ممکنه متکلم غفلت طبیعیه، ممکنه غفلت کرده باشه، پس احتجاج به متکلم میکنیم. در متکلم حکیم خاص و شریعت و فلان و اینا که احتمال نمیدیم اینجا خلاف اون قابلیت عمل بکنه و فلان اینا، دیگه نیاز نداریم بگیم احتجاج میکنیم، همون آره اصلا میگیم ظاهرش هم همینه که همون قابلیت رو مراعات میکنه. آره دیگه، این جاییست که شما بدونی قابلیت هست یا نیست. مثال سیاق زدم، تو سیاقات و اینا چون تغییر معانی خیلی کنده آدم میتونه وسوق پیدا کنه که این الان من احساس میکنم قابلیت داره، اون موقع هم همین احساس بوده که به الا استثناء اتکا بکنم برای دو تا. خب دو تا بحث دیگر رو هم خواستیم بحث کنیم امروز دیگه، این بحث اومد یه خورده سخت کار کنه، یکی فحص بود، یکی هم تکمیل اون کلمات مرحوم میرزای نائینی و آخوند. نمیدونم کدوم الان بگم.
فحص
آقا باید فحص کرد یا نباید فحص کرد؟ ظهور داریم دیگه، الان خوشگل اینجا هر رو زدن، ما چرا باید بریم فحص کنیم؟ فحص جهات مختلفی داره، باید تو سند و جهت و دلالت جداگانه فحص و بحث کرد. اگر یه روایتی از راوی ثقه صادر شد، من باید برم فحص بکنم از این ناحیه که احتمال میدهم که این درست نقل نشده باشه، یا اصلش دروغ باشه یا کیفیت نقلش درست نباشه. چی سبب میشه من برم این کارو بکنم؟ ها؟ جهاتی داره. یک جهت علم اجمالی، به این که دیدیم راوی ها بعضی وقتا اشتباه نقل میکنه. جهت دیگه اینکه بعضی از راویار وساقتشون وساقت نسبیه، یعنی اینا اینقدر مورد اعتمادن که اگه یه چیزی خلافش نباشه، اگه دست ما خالی باشه، اعتماد بهشون منطقی و عقلاییه، در مرز وساقتن. یکی دیگه اینه که نمیدونیم در مرز وساقتن یا خیلی ثقن، شاید خیلی ثقن، ولی اصل وساقتشون ما با از معذرت نمیدونم چجوری تعبیر بکنم، اصل وساقتشون رو ما بعد شل احراز کردیم، میخواستم بگم توف چسبون احراز کردیم، نمیدونم چی، خیلی به سختی ما اومدیم با صد تا اصل چیدیم رو هم دیگه. اصالت الحس در خدمت شما عرض شد که شهادت عملی، آقا به روایت آقا عمل کرده، ما بگیم اصل این است که حسی بوده این وساقتی که از اون میشناخته، با اینکه حالا فاصله هم دارن ولی احتمال حسیت است. خب این آقا این رو مثلا وساقت طرف اینجوری قبول کردی، اینجا این آدم قلقلکش میاد بره، این قلقلکه هست، بره فحص کنی این سند درسته یا نه، اگه فحص کرد باز مشکلی نبود میاد عمل میکنه، و عوامل دیگری که باعث میشود شک در سند کردی باید بری چیکار کنی؟ فحص کنی. این قبلی وساقتش میشناسیش، وساقتش
چند بود؟
بعدی وساقتش درجه ضعیف نیست، شاید درجهش خیلی قویه، احراز وساقتش ضعیفه. آره فرق نمیکنه هر کدوم باشه این مسئله میاد. خب اما این در سند، در جهت یعنی در تقیه و اینا، در تقیه ممکنه ما بگیم اگر ما یه جای احراز نکردیم تقیه در کار نیست، اصل عقلایی در عدم تقیه جایی که احراز نکردم عدم تقیه را، وقتی ما دیدیم متکلم گاهی تقیه میکنه، اصل عقلایی وقتی جایی که شما فحص کنی هستن اساسا. اصلا کی گفت ما اصل عدم تقیه داریم در غیر از فرض وسوق به عدم تقیه؟ بله عرف عادتا اصلا احتمال تقیه به ذهنش نمیاد، چون کذب و که بعید میدونه، توری هم که خودش نداره، کار سختیه توریه کرده، دور از ذهنشه. خب فلزا تقیه رو در مورد کسی که مثلا آگاه مسائل خطا و اینا بس دیگه سا، خطا که تقیه نیست، تقیه رو احتمال جدی نمیده و وسوخ پیدا میکنه که تقیه نیست، ولی عرف متشرعه که دیده تقیه هست، آموزش دیده گاهی تقیه هست، وسوخ پیدا نمیکنه، نمیتونیم با وسوخ کار رو راحت پیش ببریم. اصل عدم تقیه ادعا کردن، این اصل اگر بخواد ادعا بشه اجماع است، ممکنه بگیم اجماع محرز نیست بدون فحص، قضا متیقن داره. اگر بگیم اوغلایی است که ما میگیم اصل اوغلایی نکته هم داره، این نکتهش اونجای میاد که شما بررسی تو بکنی. اگه وسوق نداشته باشی، اگه محل تقیه نباشه، آدم وسوق ممکنه پیدا کنه، ولی یه جایی باشه که احتمال تقیه بره تو مطلبش، وسوق تو این مورد پیدا نشه. اینجا باید فحص کنی، بدون فحص استدم تقیه اوغلایی نیست، چون نکته جریان استدم تقیه اوغلایی اینه که مولا یه چیز گفته، به گفتش میتونی اخذ کنی، ولی به شرطه که نتونی مرادشو پیدا کنی. بتونی مرادشو پیدا کنی یا بتونی بفهمی که اصلا این گفتش به خاطر ترس زلمه بوده یا چیش بوده، طبیعتا نمیتونی اخذ کنی. اصل اوغلایی منوط به فحصه. اما در دلالات چیا باعث میشه؟ موارد مختلفی باعث میشه که در دلالات ما بریم فحص کنیم. یک نکته، من سه تاشو سریع میگم. یه نکته اون چیزی که در بحوث گفتم در جلد سه در بحث فحص، ایشون خودش اختیار میکنه، میگه خطابات در شریعت در معرض تخصیصن، معرضیت للتخصیص. معرضیت توضیح دادم من، یعنی چی معرضیت؟ یعنی اینقدر ما تخصیص دیدیم که قلقلک بده بریم فحص کنیم، بدون فحص خودمون ایمن نبینیم، محرک برای فحص پیدا کنیم، محرکیت در عمل به خطاب بدون فحص رو تام ندانیم، خودمون از خارج از عبودیت نبینیم اگر به خطاب بدون فحص عمل بکنیم. اینقدر قلقلک ایجاد کنیم، ولی اونقدر نیست که بعد که فحص کردیم بازم عمل به خطاب رو خارج از عبودیت ببینیم. در مرزه، یعنی کعنه عرف بعد از که فحص میکنه اعتمادش جلبه میشه، که حالا گفتیم به ایشون اشکال کردن دیگه، خیلی لب مرزی فکر کردی، یعنی قشنگ اعتماد جلب میشه. اگه فحص نکنی، فحص کنی دیگه جلب میشه، ولو روایت ضعیف و سند مخصص داریم کجا اعتماد جلب میشه؟ آخه شما انصافتون، اعتماد به چی جلب میشه؟ اعتماد به این که ظهور مراده ها و طابق این خیلی سخت اثباتش. فلز از این وجه اول میگذره. بچه دوم اینه که نه، ما نمیخواد اعتمادمون جلب بشه بعد فصل به اینکه این مراده، ولی میگیم گفته که خود گفته میشه به شخص کرد، نباید وسوق به مراد پیدا کنیم در ظهورات. حالا شما بگید اون وسوق و این حالت نفسانی، سکون نفسانی بعد از فصل حاصل میشه، نه اصلا ما به مراد نمیرسیم که بگیم سکون نفسانی نسبت به وصول به مراد پیدا کردیم. نه، هدف گذاری این نیست. به گفته متکلم وقتی نتونی مرادشو پیدا کنی میتونی عکس کنی، همون چیزی که باعث حجیت اصل عدم تغییر گفتم میتونه باشه. خب این اساسا مشروط به عدم فحصه. خود شهید صدر هم همین مطلب هم 257 جلد 4 که گفتم میگه، میگه این مشروط به عدم به بعد فحصه، مشروط به فحصه نه به عدم فحص، مشروط به فحصه. بعد فحص کنی از اینکه این ظاهر یا مخالفی نداشته باشه، مراد شاره چیز دیگه ای نباشه، نفهمیدی مشکوک موند میتونی عکس کنی. میگی خودت گفتی، منم که نمیدونستم باید چیکار کنم، خب به گفته تو عکس کردم دیگه، خودت گفته بودی. من نمیدونستم عالم فاسق باید اکرام بکنم یا نه، تو هم گفته بودی اکرام کلا عالمه، فحصم کردم، بررسی کردم، واقعا نمیدونستم، شاید احتمال میدادم این مراد نباشه، فحص کردم. ولی بعد که فحص کردم اکرام کلا عالمه عکس کردم، این کافیه. فحص لازمه چون تو نمیدونی مراد این باشه، ما به مراد مسئولیم. و بعد فصل خطاب کافیه، چون اگه ندونی مراد چیه، اخذ به ابراز اراده موضوع حجیت ارتکازی لدل اوغلاس، خودشونو خارج از عبودیت نمیبینن اگر بگن به گفته مولا ما اخذ کردیم و رسیدیم.
متصل بو باشه چی میشه؟ اگر مولا متصل بو باشه، یعنی همون قرارداد مورد جدیش همونجا میگه.
خب دیگه اینجا که اگر نه، اگر شما قرینه منفصله ضعیف و سند پیدا کردی چی؟ اونجا تردید زنده میشه که،
یعنی در مراد چک میکنی،
شک جدی میکنیم در مراد، ولی متصل گو باشه. متصل گوه مثل آی شوبریه یا متصل گوه مثل شهید صدر و ایناست، مثل شهید صدر و ایناست دیگه، یعنی بالاخره ممکنه هم یه جایی و ما اینجا رو باید ضعیف و سند دیدیم، نمیتونیم به این راحتی رو احتمالشو بذاریم کنار، احتمالی زنده میشه.
بازم باید فحص بکنیم؟
فحص که باید بکنی، ولی ها چیز پیدا نمیکنی دیگه.
چرا باید فحص کنی؟ وقتی همین موردش
همینجا میگه؟ نه، عادتش اینه که همین موردش اینجا بگه، ولی اینجا وقتی شما روایت ضعیف و سند دیدی
قبلش چرا بریم ببینیم؟ وقتی نوعاً همینجا میگه اون یه احتمالی داره
که میگه ببین نه نشد. ببین اون اولی بود که معرضیت للتخصیص، اون قلقلکه رو درست میگفت، یعنی اینکه بعد بریم فحص کنیم و درست میگفت، اینکه چرا بعد فصل کافیه رو حل نمی‌کرد. ما الان با این بیان می‌خوایم اون رو حل کنیم. قلقلکی که هست در معرض تخصیصه، در حدی هست که قلقلک بدونیم فصل کنیم، ولی بعد فصل چرا کافی باشه؟ نمیتونیم بگیم وسوق مراد پیدا میشه بعد فصل وجدانن. این مطابق وجدانی خیلی شانسیه دیگه. ولی میتونیم بگیم ابراز اراده میشه اخذ کرد، اینو میشه گفت. و علاوه بر اینکه اصلا شاید ما اون مبنا رو قبول نداشته باشیم که متکلم همه حرفاشو اینجا میزنه، یا اگر اون قبول داریم که متکلم همه حرفاشو اینجا میزنه به طور کلی، یا یک جایی با خطاب که مواجه میشه ما احتمال میدیم به خاطر که خودمون فی نفسه ذهنمونی که شاید این حکم نباشه فلذا وسوق پیدا نمی کنیم. یعنی عواملی که همراه خطاب هست یکیش اینه که ما ذهنیتمون نسبت به این حسه فاسق این نیست که حتما بخواد واجب باشه اکرام عالم فاسق. اینا رو چیکار میکنه؟ اونجایی که وسوق پیدا نکردی چجور رو حل میکنی؟ خب اما سومین دلیلی که میارن برای اینکه باید فصل بشه، عدلی لفظی هم هست ها، که میگه حلا تعلمت و اینا، میگه تعلم لازم است و میگن حالا تعلم لزوم طریقی دارد و ما که اگه بگیم دعو مولا اینه که همینجا بگه مطلب پیدا کردیم، اخذ حجت کردیم، اخذ حجت کافیه، چرا باید بریم دوره فحص کنیم؟ اینا بحث داره، اینا وارد نمیشم چون اینا معمولا ارشادی، مهم این چیزای دیگه است، اون رو باید میشه حمل کرد بین. اما دلیل سوم که میارن علم اجمالیه، میگن علم اجمالی داریم، مخصصات وجود داره و ظهورات همش مطابق مراد نیست. درست شو؟ علم اجمالی داریم همین. حالا این خیلی بحث داره، خیلی بحث داره، من واردش نمیشم، ولی میخوام یه کلمه بگم. اگر شما معلوم بالاجمالات رو پیدا کردی، انحلال حقیقی هم شد، ولی فحصت کامل نشد، مثلا میدونستی 100 تا از اینا قطعا مطابق واقع نیست، حالا یا با حساب احتمالات فهمیده بودی 100 تاش، یا بهت گفته بودن 100 تاش مطابق واقع نیست، 100 تا پیدا کردی مطابق واقع نبود، با امارم پیدا نکردی، حتی علم پیدا کردی، یعنی انحلال حقیقی علم شد، اون 100 تا تو پیدا کردی، بازم ممکنه بگیم باز فحص لازمه به خاطر این علم اجمالی که قبلا بوده ولو انحلال حقیقی شده. چرا؟ چون شما تو محلتون دوز بیاد، شب میتونی بخوابی؟ نمیتونی بخوابی، دوز رو دستگیر میکنه، اون وقتی بازم تا یه مدتی نمیتونی بخوابی، چون متوجه دوز میشی، اصلا به دوز فکر نمیکردی قبل از این، قبل از که دوز محلتون رو بزنه میخوابیدی، ولی الان که دوز دیدی ولو دستگیرش کردن واقعا انحلال حقیقی، همون دوز رو پیدا کردن، انحلال حقیقی، درسته؟ ولی نه که بگی شاید این دوز یه دوز دیگه ای باشه، اما رو اینا نه، همون دوز رو پیدا کردم، ولی بازم آدم خوابش نمیبره، این وسوق احساسی آدم میریزه به هم، فلذا علم اجمالی به نظر میرسه، من اینجوری فکر کنم، البته خیلی تفاصیل داره بمانه، فقط همین یه نکته، حتی اگه انحلال حقیقی هم اتفاق بیفته مشکل رو حل نمیکنه، مشکلی هم که علم اجمالی درست میکرد به هم ریختن این وسوق طمأنینه و نکته جریان اصل و غلای تطابق ظهور با مراد بودا، مشکل این منجزیت علم اجمالی و اینا نبود، منجزیت علم اجمالی که اصلا بس دیگه است، مال اصول عملیه است، اصول لفظی کار نداره، اونی بس بلش کن بحثا رو دیگه، یعنی علم اجمالی که پیدا کردیم دیگه آدم طمأنینش میریزه به هم، سکون عملی و نفسانی و ایناش میریزه به هم دیگه، اعتمادش میریزه به هم. حالا اگه حل کردی پیدا کردی برمیگرده به نظر میسه اینجوری نباشه، تفاصیلی دارد که بماند. یه نکته یه دیگه اینی که فقط این نیست، سند جهت دلالت بازم هست، استظهار، تطابق استظهار تو با ظهور خودمونم میتونه خللی داشته باشه که نیاز به فحص داره، شاید این استظهار من مطابق ظهور نباشه، گاهی این سبب میشه من باید برم فحص کنم، اصل عدم نقل که اثبات میکنه استظهار من مثلا مطابق ظهوره ممکنه بعد از فحص مجرا داشته باشه، قبل فحص مجرا نداشته باشه. چرا؟ میتونه نکتهش علم اجمالی به تغییر معانی باشه، و یا نکته دیگری که بمونه. دقت کردید؟ حالا باز سوال دارید من در خدمت
هستم. علم اجمالیش به خاطر احتیاط نیست که فحص واجب بکنه؟
نه اصلا فرض کن که شما احکامتون اون روایات الزامی هستن، علم اجمالی به تخصیص داری، علم اجمالی که احتیاط آور نیست، اصلا بازم این مشکل میاد که این ظهورات الزامی هم ظهورات ادله الزامی هم حجت نیستن به خاطر علم اجمالی به تخصیصشون،
فصل لازمه اونجا؟
بله
چی؟
نه آره اگر اینجوریه، یعنی اگر شما مثلا اینه، اگر شما فحص کردی مرخص پیدا نکردی ظهور حجته، اگر فحص نکردی احتمال حجته، چون احتمال به میزانی که برو فحص کن که منجزیت داره که، درسته؟ این حجیت بعد فحص به ظهور منتسب، قبل فحص به احتمال منتسب.
بله.
علم اجمالیه تغییر معانی هم میاد. بله میاد، آره میاد. حالا ولی بحث دیگه ای هم داره که بمانه. صلوات برست. مثل محاورات عرفی نمیشه. در محاورات عرفی میگن اگر بعدن منفصل بگه نسخه، حواسش نبوده، غفلته، کذای تخصیص نیست که از اول توجه داشت بعد چی شد. فلزا میتونی به گردش بذاری که خودت مرادت هم این بود حتی. فلزا در موارد عرفی ما وسوخ پیدا میکنیم که مخصص منفصلی در کار نیست، اینقدر این کمه. ولی در عرف شرعی اینقدر ما تخصیص دیدیم و از شارع این تخصیص اینقدر صادر شده که در معرض باشه. به این معنا از در معرض بودن که جوریه که ما قلقلک بده بریم فحص کنیم، ولی بعد از فحص به وسوقه برمیگردیم. و همین جا بود که شهید صد این حرفو میزنه، ما سوال میکنیم چه شانسی شما حدی از تخصیص رو منتسب به شریعت و شارع میکنی که شانسی در این مرزه که قلقلک میده فحص کنی ولی بعد از فحص به وسوق برمیگرده. این ادعاست واقعا محرزه بعد فحص به وسوق برمیگرده؟ معلوم نیست اینجور باشه. چون معلوم نیست چه کارش کنیم؟ انکار کنیم بگیم فصل لازم نیست، یا بگیم بعد فصل، یعنی فصل لازم نیست یعنی در معرض نیست، مثال شو بریم، یا نه بعد فصل ما به الفاظ شار نمیتونیم اتکا کنیم به خطابات و اینا. نه، وجدان اینه که، وجدان ارتکازی اینه که بله واقعا وجدان ارتکازی اینه که فصل باید بکنی یک، بعد فصل هم کافی هست دو. استدلال شایسته به همون جلسه همینه که وجدان ارتکازی اینه، ولی نکته این وجدان ارتکازی نیست که وسوق قبل فصل نیست بعد فصل برمیگرده. نکته چیه؟ ابراز اراده در حجیت کافی، نکتهش اینه. اون ارتکاز و چیزا آی شوبری هم گفتم به خلاف آی شوبری، نه که آی شوبری میگه فصل نمیخواد، آی شوبری میگه تخصیص نادره، فصل میخواد به خاطر عوامل دیگری، نه به خاطر اینکه احتمال داره تخصیص منفصلی بوده باشه که متصلا نبوده باشه. نه میگه منفصل باشه، متصل بوده. صلوات درست. اصل عدم تقیه روایت هم به روایت هم عکس میکنه، و یکی از بحثای اون روایت دقیقاً اینه که این روایت ممکنه اطلاق کسی بگیره بگه فصل نمیخواد، میشه اینو جواب داد و باید جواب بده. اون روایت، روایت صحیح و سند داره که روایت داره، حالا یکی صحیح و سند خوبه روایت اینا که شما وظیفتون رو سوال کنید، سوال کردید دیگه عمل کنید و این کنه تقیتاً. اون روز یه روزی خوندیم و فلان اینا. یکی از بحثایی که اونجا میکنن اینه که چرا فحص پس لازمه دیگه، فحص از اینکه این تقیه نیست و اینا، که اون قابل جواب. اگه اجماع